أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم، أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حلول ماه شریف ذوالحجة الحرام که مشهون از فرصتهای بسیار استثنایی است، به خصوص دهه اولای اون این ماه شریف و همچنین 18 این ماه که عید غدیر و روز ولایت هست، این ایام میمون و مبارک را خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که بهره برداری کافی برای ارتقاء معنوی انشاءالله از فرصتهای این ماه داشته باشیم. حدیث دیگری که صاحب جواهر رضوان الله علیه در اداد روایات داله بر احتمام شارع و مسئله امر معروف و نهی از منکر ذکر فرموده است، نهمین روایت فرمان و قال الباقر علیه السلام یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یا یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون و یتنسکون حدسا و صفحا لا یوجبون امرا به معروف ولا نهیا عن منکر الا اذا امن و ضرر. این یکونو یا یکونوی تامه هست یا ناقصه. یکونو فی آخر زمان یعنی یوجدو فی آخر زمان، اگر تامه باشه در آخر زمان یه گروهی پیدا میشن، یتبع یه گروه پیدا میشن که مورد اتباع دیگران هستن، یعنی اونها الگوی دیگران قرار میگیرن. فیهم قوم مراعون که در این قوم متبع که پیدا شدن آدمهای ریاکار وجود دارن. یتقرعون یتقرعون سه جور معنا شده، یعنی این ماده قرعه ممکنه به سه معنا باشه. یکی یتقرعون ای یتفقهون، مرحوم مجلسی اول قدس سره در روضة المتقین جلد 11 صفحه 42 به معنای تفقه گرفته است، نه اینکه حالا در المنجد هم قرعه تقرعه ای تفقه به این معنا استعمال شده، شاید هم به تناسب باشه که خب بالاخره فقاهت مبتنی بر قرائت و خوندنه، از این جهت به این تناسب تقرق به معنای تفقه. قوم مراعون اینا اهل ریا هستن، ریاکاران هستن. یتقرعون ای یتفقهون، این یک من. یا نه، یعنی یتقرعون ای یتعبدون و یتزهدون، عبادت میکنن، زهد میبرزن، یعنی به حسب ظاهر اهل عبادت و زهد و تقوا هستن، مرائی هستن، اما در ظاهر حالشون اینجوری مردم گول میخورن. اگر اینجوری گفتیم به قول این بزرگان وحو یتنسکون که بعدش هست میشه عطف تفسیر، این معنا رو هم مرحوم فیض در وافی یتقرعون رو به معنای یتعبدون و یتنزهون معنا کرد. یتقرعون یک معنای دیگه هم که بعضی فرمودن یتقرعون یعنی یقرعون القرآن، اینا قاری قرآنن، اهل خوندن قرآن شریف هستن. پس سه معنا برای یتقرعون هست: یتفقهون، یتعبدون و یتزهدون و یقرعون القرآن. و یه تمسکون، تمسک دارن، عبادت، عبادت‌های مختلف انجام میدن. قدسا اینا جوونن، تازه به دوران رسیدن. سفها اما بی عقل، کارهای سفیهانه و غیر عاقلانه انجام میدن. نا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر، نه امر به معروف لازم میدونن نه نهی از منکر رو لازم میدونن. ببخشید، لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر الا اذا امنوا الضرر، لازم نمیدونن اقدام به امر به معروف و اقدام به نهی از منکر مگر وقتی ایمن از ضرر باشه. هیچ ضرری اگه برشون وارد نمیشه اونجا آزره. یطلبون لانفسهم رخص، اینا دنبال میکنن برای خودشون مجوزها و راه گریزها رو، هی دنبال بهانه هستن چرا اینجا امر به معروف نکردی نهی از منکر نکردی، یه مجوزی برای تش پیدا کنن، یه راه گریزی پیدا کنن، هی دنبال شونه خالی کردن هستن. خلاص والمعاذیر، دنبال عذرتراشی هستن، حرکتی از خودشون نشون نمیدن، یه عذرایی رو یا برای خودشون یا برای مردم میانن که بله کذا و کذا. یتبعون زلات العلماء و فساد عمله یا فساد علمهم، دو نسخه هست. اینا یکی از ویژگی هاشون اینه که تفتیش میکنن زلات علما رو، یعنی اشتباهات علما و نواقصی که گاهی خب هر آدم غیر معصومی ممکنه نواقصی داشته باشه، اینا رو پیدا میکنن، بزرگ میکنن. چرا؟ دو چیز در نظرشونه، یکی کوچک کردن اونا، یکی بزرگ جلو دادن خودشون. یتبعون زلات العلماء، بله؟ نه این که پیروی میکنن اینطور معنی، یعنی یفتشون به قول مجلسی معنا کردن یتبعون، یعنی یفتشون، تتبع میکنن یعنی دنبال میکنن، فحص میکنن، تفتیش میکنن که زلات علما رو پیدا کنن. تو مردم بگن آقا این عیب داره، این عیب داره، این عیب داره، اینا رو از چشم علما بیاندازن. از اون طرف خودشون رو بزرگ جلو بدن که بله ما فرهیخته این، ما کذا هستیم، ببین ما نقد میکنیم علما رو، چه میکنیم. اینا خیلی مطالب مهمی است که ائمه علیهم السلام، امام باقر سلام الله علیه در اون عصر، اینا همیشه یه تاریخ این چیزا وجود داشته و خواهد بود. بعد میفرماد و فساد علمهم، این فساد علمهم ضمیرش ممکنه به اون علما برگرده، ممکنه به خودشون برگرده، یعنی علم فاسد خودشون رو که درست نیست، این رو هم طبع. حالا اینجا یه نکته عرض میکنم، تفتیش میکنن، تبعیت میکنن، پیروی میکنن. یا فساد عملهم، فساد عمل خودشون رو، یا نه این زمین رو برگردونی به علما. یعنی حالا بعضی از علما ممکنه یه وقتی خدای نکرده معاذ الله یه علم فاسدی کسی داشته باشه، یک بعضی هستن دیگه مثلا شذوذ داره، کجروی داره، نافهمی داره، که اعاذنا الله تبارک و تعالی من ذلک، که آدم گاهی ممکنه کج فهم بشه. این یک به خدمت شما عیب بسیار بزرگ و یک نعمت بسیار بزرگی است که مسائل رو فکر میکنه رو مسائل کج میفهمه. کج فهمی و شذوذ داشتن این خودش یکی از بلیه هاییست که خدای نکرده انسان گرفتار بشه. تو فقه من میدون اینا شاید چند روز پیش نمیدونم عرض کردم براتون، یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری دام ذله العالی بودیم، حرف یک آقایی از بزرگان علمای قریب عصر ما شد که ما تو بچگیم اون بزرگوار رو دیده بودیم در یکی از استانهای کشور. ایشون سوال کردن از یه آقایی که اون آقا رو میشناختید، شما درس چیزی به رفته بودید خدمتشون؟ ایشون گفت بله من یه چند جلسه درس رفته. اون چجور بود در فقه؟ گفت بعد نبود. ایشون خودشون فهمیدن نه اون آقا شذوذ داشت. چرا؟ فهمیدن چون استاد کم دیده بود به فکر خودش. من ایشون ادامه دادن فهمیدن معمولا کسانی که استاد نمیبینن و خودشون زود حالت استقلال پیدا میکنن دنبال انا رجلان دیگه استقلال اینا شذوذ بزن، اینا حرفای شاز نادر، حرفای اینجوری، چون به خدمت شما اصحاب نظر و پخته های در فن حرف رو نشنیدن خودشون چه دلیل فکرشون میاد به اشکالاش هم توجه نمیتونن بکنن، به ذهنشون نمیاد، بعدن یک شواذ و یک نوادر و فتاوای خیلی شاذ و نادری از اونا سر میزنن. خب گاهی اینجوری میشه. حالا اینا این قومی که این قوم یه قومی هستن که خب این زید که خوندم الان و فساد عملهم یا علمهم، این نشون میده که اون معنایی که یتبعونه به معنی یفتشونه کردیم وفاقا لمرحوم مجلسی محل تردید میشه و اشکال میشه، چون عطف به اون یعنی چی؟ یعنی تتبع میکنن فساد عمل خودشون را اگه به خودشون بزنیم. این معنا نداره که انسان فساد عمل خودش کنه که خوبه، اگه فساد عمل خودش رو تتبع کنه، فساد علم خودش رو تتبع کنه تا احتراز کنه ازش، این که خوبه. بله تفتیش بخواد بکنه فساد عمل علما یا علم علما رو که کجا خطا کردن، فقط میخواد عیبا رو پیدا کنه. اگر این عمله هم فساد عمله هم رو علما بزنیم اون عیب نداره، اونم به معنی یفتشونه بگیریم. اما این اگه به خودشون بزنیم اون دیگه به معنی یفتشونه دیگه معنا نمیده، باید اون یتبعونه رو معنای همون پیروی کردن بکنه. خب این تا اینجا، این طبق یک نسخه. نسخه دیگر هست که یکون و فی آخر زمان قومون ینبع فیهم نه یتبعون. سال و سایل چون چند جا اینو نقل میکنه بعضی ها زارن ینبع و نقل کرده، همون سب این حالا روایت شیشم باب یک اونجا یکون و فی آخر زمان قومون ینبع و این تو متنه یتبع او به عنوان نسخه بدن در نقل وسائل، تو نقل صاحب جواهر همون یتبع او، تو نقل وسائل ینبع او هست یتبع او. خب ینبع او هم باشه باز شاید معناش هم روشن‌تر میشه، یعنی در آخر الزمان یه گروه پیدا میشن که می جوشه از این گروه، در میاد از این گروه یه آدم ها اینجوری. خب این پس بنابراین از این روای احتمام شاره هست که بابا این خلاصش این شد که بهانه جوری پیدا نکنید، بهانه جوری پیدا نکنید برای امر معروف نکردن و نهی از منکر کردن، اینا رو در ترک اینا بهانه جوری نکنید که وقتی هیچ ضرری بهتون نمیشه و فلان هی بخواد اعذار و رخص و مجوزات و امثال اینا پیدا کنید. پس معلوم میشه شاره خیلی احتمام داره بینا. بعد میفرماید فلا ما یتبعو خوندیم، یعنی یتبعو. حالا وجوه دیگری هم هست، حالا اول وجوه رو عرض کردیم، حالا اینجا اگه دقت بفرمایید احتمالاتی رو میشه اینجا گفت. بعد به خدمت شما عرض کرد که میفرماید یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکل و ما لا یکلم هم فی نفس و لا ماد. بله یعنی شرون داره یعنی این ورون ور میرن، این ورون ور میرن برای این که مردم اگه ینفرون نباشه فلولا نفرم این کل فرقه. خب بعد بفرماید که یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، اینا اقبال به نماز و روزه گرفتن و اینا دارن و هر چیزی که لا یضرهم فی نفس ولا مال، کلمه به معنای جرح و ضرر رساندن و ایناست، ولو ازرت الصلات به سائر ما یعلم یا ما یعملون به اموالهم و ابدانهم. توی اول لعالی ابنائهم از در ابدانهم رفزوها کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها. اگه یه جا ببینن همین نماز با سایر کارهایی که انجام میدن به اموال و ابدانشون، این بای به سائر به معنی معه هست. لو ازرت الصلات مع سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم، اگه دید ضرر بهشون میرسونه لرفزوها، اونا رو کنار میذارن حتی نماز رو. صدقاتی که میدادن، خبز و زکاتی که میدادن، اینا تا مادنه که ضرر نرسونه بهشون میدون، همین که دیدن ضرر میرسونه بهشون دیگه اینا رو ترک میکنن. لرفزوها کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها، همونطور که اسم الفرائض یعنی بالاترین و مهمترین و رفیعترین فرائض و اشرف فرائض رو ترک کردن. بعد اون اشرف فرائض حالا چیه؟ دنبالش روشن میکنه، فقط ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون به ها تقام الفرائض. امر بالمعروف و نهی از منکر یک فریضه بزرگی است که در پرتو اونها فرائض دیگر اقامه میشود. خب این قوم این چنینی که پیدا شد و این امور رو داشتن، هنالکه یتم غضب الله علیه، غضب خدای متعال بر اونا تمام میشه و یعمهم به عقابه، همه اونا رو شامل میشود به غضب خدا، به عقاب خدا. فیهلک الابرار فی دار الفجار و صغار فی دار الکبار، دیگه تر و خوش با هم نیست. وقتی خدای متعال غضب کرد اونجا، ابرار در دار فجار، صغار که گناه ندن، صغار فی دار الکبار. منتها اون مسئله عقلیش و اشکال عقلیش که خب اونو که تقصیر ندارن، این دنیاست، خدای متعال در آخرت و اونهایی که به اون بچه ها یا به اونهایی که تقصیر نداشتن و اونها، جزای خیر خواهد داد، یعنی جبران خواهد فرمود، به جبرانی که اونها راضی میشن که بله میارزه، که حالا ما اینجا اگه سوختیم و عقاب شامل ما هم شد، اما در اون جزایی که خدای متعال میدهد در آخرت جبرانی میکند، که در روایات هم هست که آدم های سالم تو این دنیا وقتی میدن مثلا خدا به آدم های کورا چه چیزایی بود، به آدم هایی که شلن چه چیزایی داد، به آدم هایی که ناقصن چه مقاماتی داده، به جای اون میگن کاش ما همینجور، این که ابدیه، حالا 50 سال 60 سال 80 سال 90 سال اونجور اگه بودیم، خدای متعال به جای اون کوری این چیز ابدی رو داره میده، به جای اون شل بودن دستش داره این مقامات میده که ابدیه، اونجا میگن کاش ما اینجور بودیم. حالا اینجا تو این دنیا یه جوریه که خدای متعال وقتی غضب میفرماید اونجا دیگه خشک‌تر با هم میسوزن، فی دار الفجار ابرار هم میسوزن، فی در کنار کبار صغار هم میسوزن. اما این مسئله که انجام میشه، اوناشون که تقصیر نداشتن و اینا، البته در آخرت جبران خواهد شد، پس اشکال عقلی نداره. بعد فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء، این سیره انبیاء الهی و منهاج الصالحین، راه و رسم صلحاست، فریضه عظیمه به ها تقام الفرائض و تأمن المذاهب. با این امر معروف هست که مذاهب امنیت پیدا میکنن. این یعنی چی؟ و تأمن المذاهب، مگه ما در اصل نهازا در اسلام غیر از یک مذهب حق به بیشتر داریم؟ یه مذهب حق داریم و اونم مذهب جعفریه است صلوات الله علیه و سلم. خب تأمن المذاهب یعنی چی؟ بقیه مذاهب که باطلن، امنیت نمیخواد. این تأمن المذاهب که جمع آورده و دلالت و تعدد میکنه، به لحاظ ادیان الهی در اعصار مختلف است که ادیان مختلفه الهیه بوده، یعنی مذاهب در هر اصلی که مذهب حق باشه، این امر معروف و نهی از منکر است که او به او امنیت میده. تو اسلام همین جوره، تو مسیحیت در زمان حضرت عیسی همین جور بوده، تا وقتی که دین مسیح دین حق بوده و باید پیروی می‌شده. در زمان حضرت موسی همین بوده، در ائمه در انبیاء سلف در انبیاء سلف همه همین جور بوده است. پس بنابراین این جمع آوردن مذاهب به لحاظ اسلام نیست، به لحاظ اینکه داره فایده امر معروف نهی از منکر میگه در گستره تاریخ و ادیان. در همه وقتها این امنیت مذاهب در هر زمانی هر مذهب حقی امنیتش به امر معروف نهی از منکر. بله اونجا بعدن حالا عبارات عرض میکنم و تحل المکاسب. بله آره، از شبهه شاکین و شبهات کسانی که میخوان هجمه میارن برای اینکه اون خب امر معروف میکنه، شما میگین شبهه فر جواب بدید. مرحوم امام رضوان الله علیه وقتی اون شبهات رو دید درسش رو تعطیل کرد، جواب نوشت. یک سه ماه ایشون درس رو تعطیل کرد، در اون کسی الان نیست که جواب بده برای شخص. این کارو کردن این مذاهب یعنی دین ها، دین های درستی که بوده است. این در طول تاریخ دین های مختلف امنیتش به امر معروف نهی از منکر بوده. حالا دین اسلام امنیتش به امر معروف نهی از منکر. قبلا مسیحیت بود همینطوره، قبلش دین حضرت موسی بود همینطور، به هاکزا به هاکزا. و تحل المکاسب، مکاسب ها مکسب ها به امر معروف نهی از منکر حلال میشه. و الا مردم به رباخاری و به اینکه نمیدونن احکام مکاسب رو، خب اموالی که به دست میارن اموال حرامی خواهد بود. و ترد المظالم، مظالم مظلمت ها برگردونده میشه، سرقت ها اموال مردم که چپاول شده به زور گرفته شده، همه اینا در سایه امر معروف و نهی از منکر برگردونده میشه. و تعمر الارض، آباد میشه زمین به امر معروف و نهی از منکر، آباد میشه زمین. مثلا خب هم واجباتی داریم که مفتابه بعض اعظم هست، مثلا فتوای محقق خویی قدس سره این هست که حق نداره کسی 3 سال بیشتر زمین رو رها کنه. مالک زمینه، کشاورزی 3 سال رها کرده، نه کشاورزی میکنه نه هیچی. ایشون میگه دیگری حق داره کشاورزی. امام فرمود فیه اشکال در تحلیل الوسیله، من مرحوم آقای خود فتوا داده که نه، زمین یه چیزی نیستش که مالکش حق داشته باشه اون رو راکب قرار بده. حالا در خونه من فتوایی ندیدم، اما در زمین به خدمت شما عرض نمیدونم، من فتوا ندیدم، ولی در عرض توی مناج الصالحین هست و ایشون فرموده است در بحث اراضی نگاه کنید در احیاء مواد، اونجا میفرماد بیش از 3 سال حق نداره. اگر 3 سال گذشت و نیامد کشاورزی بکنه و خلاصه استفاده بکنه، بالاخره استفاده که میشه ازش کرد، مقطع باشه گوسفند بچرونه یا آغل قرار بده یا هر چی، اگه همینجور رها کرده هیچ استفاده ازش نمیکنه، از ملکیت اون خارج نمیشه، اما دیگری میتونه در اون زمان بیاد استفاده بکنه. چی؟ نه، میگه بر شما واجب کردم، این داره خواستشو میگه، میگه این با این درست میشه، حالا بر اونا واجب نبوده یا واجب بوده به این کار نداره، اونا من میخواستن امنیت پیدا کنن، حالا ممکنه خدا واجب نفرموده باشه یا نه، شما این کارو میکنید، اونا ترک میکردن. این که نمیگه بر اونا واجب نبوده، انتفاق خواهیم گفت بعدن که هم روایات هم خوندیم که خدای متعال احبار و ربانیون رو داره اینجا نکوهش میکنه که چرا همین برو نیاز بکن نمیکردن. احبار ربانیون مولا یهود و نصاراست دیگه. خب و تو امر الارض، یعنی به این واسطه ای امر برو نهی از منکر زمین آباد میشه. خب یا به این مثالی که من زدم یا به این که بالاخره وقتی فواید و میگه آقا چرا بیکاری، چرا دنبال کار نمیری و امثال اینا، مردم رو تشجیع میکنن بر این که آباد بشه زمین. و ينتصف من الاعداء، بصاد ينتصف من الاعداء، ینتصف و سه در همونطور که در کتب لغت هست در سه مقام استعمال میشه. هم ینتصف به معنای ینتقم، ینتصف یعنی ینتقم، یعنی انتقام گرفته میشه به واسطه امر معروف و نهی از منکر از اعداء و دشمنان اسلام. هم انتصاف به معنای اخذ حق، اخذ حق. ینتصف من الاعداء یعنی اخذ حقوق میشه از اعداء، اعداء حقوق رو بهم بردن، ینتصف منهم ای یؤخذ منهم. مطلب سوم انتصاف به معنی طلب الانصافه، طلب النصف یعنی انصاف. ینتصف من یعنی یطلب من کل انصاف. حالا به امر معروف و نهی از منکر هست که ینتصف من الاعداء، اونا رو به انصاف وادار میکنه که تو قضایا منصفانه برخورد بکنن، یه کاری میکنه که اونا منصفانه. این امر معروف و نهی از منکر باعث میشه که توی مسئله اعداء و دشمنان ما بیان انصاف به خط بدن. و یستقیم الامر، امر استقامت پیدا میکنه به منهاج صحیح و درست، از اعوجاج به طرف یمین و شمال رفتن منحرف شدن باز میداره. خب حضرت بعد از اینکه روان امر معروف و نهی از منکر این خاصیت ها رو داره، حالا فانکر رو به قلوب کن، این فا تفریعه. حالا که این عظمت رو داره، خدا اونجوری خواسته، این فواید هم برش مترتبه، بنابراین فانکر رو به قلوب کن ولفظو به السنت کم. این ولفظو به السنت کم یعنی امر به معروف و نهی از منکر را به خدمت شما از مفعولش، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را از دهانتون خارج کنید، از خودتون بیرون بیاندازید به سبب لسانتون، گفتارتون. یعنی خلاصه امر به معروف و نهی از منکر کنید زبانن. و سکو به ها جباه هم، که این احتمالا به هماب شاید باشه، سکو به هما جباه هم یعنی بکوبید با این امر معروف و نهی از منکر صورتهای دشمنان و اعدایتون را. بعضی ها ضمیر به ها رو برگردونن به معایب و عیوبی که در اعدا هست، یعنی با اون عیوبی که دارن بزنید این عیوبشون به صورتهاشون. ولی ظاهرن اینه که چون حرفی از عیوب و امثال اینا اینجا نبوده، ظاهرن احتمالاً یا بر میگرده به ها یعنی به این فریضه، به اعتبار فریضه ضمیر مفرد و مؤنث برگردونده شده، چون فرمود این فریضه عظیمه هست، به اعتبار کلمه فریضه به ها فرموده، یا ممکن است الاحتمال بعیدن که همون به ما باشه. حالا آقا و زبون چجور میشه اونها؟ بعیده، حالا اونم احتمالش من با چی؟ آره چی؟ خب سه تا وظیفه دیگه داریم، یکی این که فهم که رو به قلوب کن، درست؟ که گفتم مرتبه اول امر معروف هم گفتن انکار قلبیه، حالا بعد بحثش بعدم خواهد اومد، یکی از ادلش همینه، فهم که رو به قلوب کن. امر دیگه میگه انکار کنید به قلبتون، تو قلبتون انکار کنید. دو ولفظو به ارسنت کن. سه این که حالا اینا قهرن به قرینه عقلیه، یعنی اینا اثر کرد کرد، اگه اثر نکرد چی؟ حالا سکو به ها جباه هم ولا تخافو فی الله لومت لائم، تو این کارا از سرزنش هیچ کس نترسید. فا این تعزو، حالا شما که امر معروف نهی از منکر کردید، فا این تعزو و الالحق رجعو فلا سبیل علیهم، دیگه اونا مورد احترام میشن و شما دیگه سبیلی بر اونا ندارید. چرا؟ چون انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم، برای اینا که رجعوا الی الحق. هنالک فجاهدوهم بابدانکم و ابغضوهم بقلوبکم، این کارا رو بکنید، اما غیر طالبین سلطانا، برای سلطه این کارو نکنید، برای امر خدا، برای اصلاح مردم، نه برای اینکه خودتون مسلط بر مردم بشید. ولا باقین مالا، یعنی لا طالبین مالا، نمیخواد حطام مردم و اموال مردم به دست بیارید، ولا مریدین به ظلم زفرا، در این کاراتون اراده نکنید که به واسطه ظلم پیروز بشید، یعنی لا مریدون زفرن به ظلم، نخواهید با ظلم به مردم پیروز بشید، حتی یفیع الی امر الله و یمضی علی طاعته. شما مجاهده به ابدان بکنید و با قلوبتون هم مبغوض بدارید و این حالت نفسانی هم داشته باشید. خب این کارا رو بکنید تا کی؟ حتی یفیع الی امر الله، یعنی یرجع الی امر الله و یمضی علی طاعته. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر در ادامه فرمود پس از این اوه الله تعالی الی شعیب علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام، انی معذب من قومک 100,000، 100,000 نفر رو عذاب میکنم، 40,000 من شراره، 40,000 نفر رو از شرارشون، ولی و 60,000 من خیاره، 60,000 تو از خیارش. فقال یا رب، خب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، خب اونا اشرارن حقشونن که عذابشون بفرمان، اما اخیار چرا؟ فاوحى الله عز وجل الیه الی شعیب انهم داهنوا اهل المعاصی، چون این اخیار مماشات کردن، روی خوش نشون دادن، مسامحه کردن، داهنو در لغت به این معنی، یعنی از هر لهو خلاف ما یزمر، داهنهو یعنی از هر لهو خلاف ما یزمر، تو دلش ناراحت بدش میاد اما تو صورتش اینو آشکار نمی کنه، تو کلامش آشکار نمی کنه، تو رفتارش آشکار نمی کنه. قهرن یعنی چی؟ یعنی مماشات میکنه، یعنی رو خوش نشون میده. چون اینا اینجوری هست، چون این اخیار، انهم داهنوا اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، اینا به خاطر غضب من غضبناک نشدن و غضب نکردن. خب این روایت شریفه در کتاب شریف بهار آمده است، منتها سند رو ببینیم چیه. و انهم یعنی ان عدت من اصحابنا، ان ابن خالد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد، ان بعض اصحابنا، ان بشر ابن عبدالله یا بشیر ابن عبدالله که اختلاف نسخه است، ان ابی اسمع قاضی مرو، ان جابر، ان ابی جعفر علیه السلام. خب سند مشتمل است هم بر بعض اصحابنا که ارسال داره، هم مشتمل است بر ابی اسمع قاضی مرو که این توثیقی نداره و ظاهرا من العامه هست این قاضی مرو، و مرحوم آقای شهرانی رضوان الله علیه در حاشیه وافی فرموده ابی اسم قاضی مرد مجهول عندنا ذکره او ابن حجر فی تقریب، اسمه نوح ابن ابی مریم و کان یلقب بالجامع لجمع العلوم و رماه بالکد و وضع الحدیث. اون گفته، ابن حجر گفته که این آدم دروغگویه و واضع حدیثه. من احتمال البته اینجا میدم که اینا که گفتن این واضع حدیثه به خاطر این بوده که این همون سنیایی بوده که خیلی خراب نبوده، از امام باقر داره حرف نقل میکنه، میگه اینو کذابه، اینا دروغگوه، چون از ائمه علیه السلام نقل میکردن فلذا این و رماه و بالکذب در اینجا ممکنه عکسش نتیجه بده بر ماها، یعنی از این جهت اینا میگفتن. ولی علایالین این توثیقی برای ما نداره، ایشون در کتب رجال و اینها ایشون توثیقی نداره، پس بنابراین از این جهت هم سند روایت محل اشکال واقع میشه. بعد خود این بشر ابن عبدالله، چه بشیر باشه چه بش باشه چه بش باشه، حالا وقت ضبطش هرچی میخواد باشه، این هم لا توثیق لهو کما لا جرح لهو، بنابراین سند مشتمل است هم بر ارسال و هم بر افرادی که لا توثیق لهم ولا جرح. منتهی تنها رایی که به نظر ما برای حجیتش هست این است که من الکافی هستش، و راه دیگر این است که مرحوم شعرانی فرموده ولی اعتماد و فی هذا الحدیث علی صحت المعانی لا صحت الاسناد. از راه سندت سند نمیگیم، از راه اینکه معانی بلندی داره که معلومه درسته، از این جهت میگیم. حالا این الاغنا باز باقی مون، ما امروز میخواستیم این روایات رو تمام بکنیم ولی متاسفانه نشد. صلی الله علی محمد.